بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 202 سطر 20 تذنیبون فالقوت المحرکت للسماء غیر متناهیت و غیر جسمانیت فهیه مفارقت عقلیه. بحثی که شروع کرده بودیم در اینجا میخواییم به نتیجه برسونیم. رضا معنون کردیم فصل و عنوان تضمین که دنباله بحث قبل و نتیجه گیری از مباحث قبل. بحثی که شروع کرده بودیم برای این بود که نتیجه دهد وجود عقل را در جهان خارج. این بحث چنین بود که فلک حرکت نامتناهی دارد و قوه جسمانی نمیتواند حرکت نامتناهی داشته باشد، پس اونی که محرک فلک است نباید قوه جسمانی باشد. و چیزی که قوه جسمانی نیست مجرد است، پس ما مجرد در جهان خارج داریم. از دوام حرکت فلک با توجه به این که محرک جسمانی نمیتواند کار دائمی داشته باشد نتیجه گرفتیم که محرک فلک که حرکت دائمی میدهد نباید قوه جسمانی باشد، بلکه باید مجرد باشد. پس مجردی موجود است که فلک رو به حرکت دائمی حرکت میدهد. خب عقل ثابت شد با این بیان مختصر. مطالب از خیلی قبل شروع شدن با توضیحات مفصل اثبات هم شدن و حالا وقت نتیجه گیریست. من مختصر مطالب قبل رو اشاره کردم، خواجه به صورت دیگری این مطالب رو توضیح میده مفصل تر، که حالا میخوام مطلب خواجه رو عرض کنم. من اصل مطلب رو به صورت کلی و مختصر گفتم تا مطلب خواجه روشن بشه. خواجه میفرماید در گذشته ما بیان کردیم که واجب است حرکت غیر متناهی در جهان داشته باشه و واجب است که این حرکت نامتناهی دورانی باشد. پس ثابت کردیم که حرکت دورانی نامتناهی باید در خارج موجود باشد. بعد ثابت کردیم که جسمی که حرکت دورانی می کند فلک است. این دوتا مقدمه رو کنار هم می داریم. حرکت دورانی دائمی باید داشته باشیم یه مقدمه، جسمی که حرکت دورانی می کند فلک است اینم مقدمه، بعدی نتیجه می گیریم. پس حرکت دورانی فلک نامتناهی است و باید هم نامتناهی باشد. اگر حرکت فلک نامتناهی است، قوه هم که این حرکت رو ایجاد می کند نامتناهی تأثیره، یعنی قوه نامتناهی است. این مطلب اول که قبلا گفته بودیم، الان از دو مقدمه اینو نتیجه گرفتیم. مقدمه اول این بود که حرکت بی نهایت دورانی باید داشته باشیم، مقدمه دوم این که حرکت سما حرکت دورانی است. نتیجه که گرفتیم این بود که سما باید حرکت دورانی نامتناهی داشته باشد و وقتی حرکت دورانی نامتناهی داشت، چون هر حرکتی محرک میخواهد، پس محرک بی نهایت هم خواهد داشت. اگر حرکتش بی نهایت باشد محرکش بی نهایت است. بعد در این آخری ها مقدمه دوم رو اثبات کردیم. مقدمه اول رو اثبات شد و نتیجه گرفته شد از دلیل. مقدمه اول این بود که قوه محرکه فلک قوه است نامتناهی، نامتناهی تأثیر. مقدمه دوم اینه که قوه جسمانی نمیتواند نامتناهی باشد. اینو در طی همین چند فصلی که خوندیم ثابت کردیم. قوه جسمانی نمیتواند نامتناهی باشد، چه بخواد حرکت قصری ایجاد کند یا حرکت طبیعی در بدن خودش ایجاد کند، که الان بحث ما در همین حرکت طبیعی است که میخواد ایجاد کند، چون نیروی فلک در بدن خودش میخواد حرکت ایجاد کند، حرکت میشه حرکت طبیعی. خب این دوتا مقدمه رو کنار هم جفت میکنیم. مقدمه اول این بود که از مطالب خیلی سابق به دست آمده بودن، از مطالب خیلی سابق به دست آمده بود. مقدمه اول این بود که محرک فلک نامتناهی است. مقدمه دوم که در طی این چند فصلی که قبلا گفتیم خوندیم این بود که قوه نامتناهی جسمانی نیست، یا قوه جسمانی نامتناهی نیست. این دومی بهتره، قوه جسمانی نامتناهی نیست. دو تا مقدمه رو کنار هم می‌ذاریم. قوه فلک نامتناهی است و قوه جسمانی نامتناهی نیست. نتیجه میگیریم پس قوه فلک جسمانی نیست. قوه فلک جسمانی نیست بلکه مشترکه. ثابت شد که اون چیزی که فلک رو به حرکت دورانی نامتناهی حرکت میدهد یک امریست مجرد. حالا این امر مجرد عقل یا نفسه؟ چون دوتا احتماله. ما باید ثابت کنیم که عقل در خارج وجود داره، نمیخواستیم ثابت کنیم که نفس در خارج موجوده. بنابراین اگر این قیاس ما فهمان که نفس در خارج موجوده برامون کافی نیست، به نتیجه مطلوب نرسیدیم. باید ثابت کنیم که عقل در خارج موجوده تا به نتیجه مطلوب برسیم. اینجا وارد بحث میشیم و اثبات میکنیم. حالا این قسمتی که من عرض کردم تطبیق بکنم، بعدا به اون مطلب میپردازم. فعلا ثابت شد که نیرویی که محرک فلک است باید مجرد باشد. حالا مجرد نفسی یا مجرد عقلی، این هنوز بحث نشد، اینو بعدا بحث میکنیم. حالا باید بحث کنیم. بله، من همین مطلب رو میخوام مطرح کنم، اما بحث عقلی اینا رو بعدا عرض میکنم. ما در فلک همونطور که قبلا گفتیم یک نظریه متحد نداریم، بین علما اختلافه. بعضی ها معتقدن فلک دارای نفس منتبه است، بعضی ها معتقدن دارای نفس ناطبه است. نفس منتبه رو گروهی برای فلک تنها میدونن، گروهی نفس ناطبه رو هم علاوه بر نفس منتبه قائلن. بنابراین همه در وجود نفس منتبعه برای فلک متفقند. بعضی میگن نفس منتبعه به تنهایی برای فلک هست، دیگه نفس ناطقه نداره. بعضی معتقدن که نفس ناطقه هم دارد ولی نفس منتبعه رو منکر نیستن. پس همه در این که فلک دارای نفس منتبعه است اتفاق نظر دارن. اون کسانی که مثل ارسطو میگوین این نفس منتبعه تنهاست، خب مشکلی براشون نیست. میگن یه نفس دارد که در بدن حلول کرده، منتبع در بدن شده، مثل نفس نباتی که در بدن نبات حلول کرده، یا مثل نفس حیوانی بنابر قول مشاع که در بدن حیوان حلول کرده، نه مثل نفس انسانی که ناطق است و بیرون از بدن. این ارسطو میگه. اما کسانی که نفس منتبع رو قائلن و نفس ناطق هم قائلن، مثل ابن سینا یا مثل فخر یا مثل صدرا، اینا چطوری توجیه میکنن که هم نفس منتبعه داشته باشه هم نفس ناطقه داشته باشه؟ مگر میشود یک شی دو تا نفس داشته باشه؟ اینا توجیه دارن برای کلامشون. البته فقط توجیه نداره، فقط دو تا نفس قائل و این مشکلی است که برای ایشونه. اما ابن سینا نفس منتبعه رو قوه ای از قوای نفس ناطقه فلک قرار میده، صدرا نفس منتبعه رو مرتبه از مراتب نفس ناطقه قرار میده. بنابراین دیگه لازم نمیاد تا فلک صاحب دو نفس باشه، بلکه صاحب یک نفس است یا صاحب یک قوتون نفس یا صاحب یک مرتبتون نفس، که ما اون قوتون نفس و مرتبتون نفس رو اسمشون میذاریم نفس منتبعه، نفس ناطقه، نفس اصلی فلکه، نفس منتبعه قوه این نفس است بنابر نظر مشا، یا مرتبه این نفس است بنابر نظر سطر. خب تا اینجا توجه شدید، در فلک نفس منتبعه رو داشتیم، نفس ناطقه هم بعضی قائل شده، ولی این نفس ناطقه برای ما کافی نیست. نفس ناطقه همونطور که در جلسه قبل در آخر فصل قبل اشاره کردیم، بدن خودش نمیتونه تحریک کامل و تحریک نامتلایی کند، زیرا بدنش خسته میشه، مقاومت میکنه و خسته میشه. حالا در فلک خستگی نیست، شاید این مشکل پیش نیاد، لذا باید بحث کنیم که نفس ناطقه کافیست که همون موجود مجردی باشد که ما در پیش هستیم، یا نفس ناطقه کافی نیست و احتیاج به عقل هست. این بحث باید ادامه بدیم، چون توجه شدید الان رسیدیم به این که فلک یا نفس منتبعه داره، چه خب این نفس نمیتونه نامتناهد تأثیر باشه، یا نفس ناطقه داره که این نفس ناطقه هم نمیتونه نامتناهد تأثیر باشه. پس بالاخره باید هنوز ما مطلب رو ادامه بدیم که ببینیم که به همین نفس باید اکتفا کرد یا برای فلک عقلی هم قائلیم. اگر برای فلک عقل قائل شدیم به نتیجه مطلوب میرسیم، اگر نه فقط ثابت میکنیم که نفس ناطقه هست. مطلوب ما اثبات عقل است و نتیجه ما وجود نفس ناطقه است که معلومی که موفق نشدیم. اگر نتونیم ثابت کنیم که در هر فلکی عقل موجود، موفق نشدیم. حالا انشاءالله این بحث رو بعدا بکنیم. این مطلب من عرض کردم که بدونید نفس منتبعه مورد بحث ما نیست، اونو میدونیم داریم. بحث ما در نفس ناطقه و عقله که کدوم یکی از این دوتا رو داریم. برای فلک نفس ناطقه رو داریم یا عقل؟ اگر تونستیم ثابت کنیم که برای فلک عقل وجود داره، نتیجه مطلوب گرفته شده. صفحه 202 هستیم، سطر 20. تذنیبون از یادم چرا فرس رو معندن کرده به عنوان تذنیب، چون دنباله بحث و وقت نتیجه گیری از بحثه. فالقوت المحرکت للسما غیر متناهیت، قوهی که آسمان را یعنی فلک رو حرکت میده قوه غیر متناهیست. این نتیجه ایست که ما از یک قیاس گرفتیم و این رو مقدمه اول قرار دادیم، این نتیجه رو مقدمه اول قرار دادیم، بعد زمینه کردیم نتیجه ای رو که از این چند فصل اخیر گرفته بودیم که قوه جسمانی نمیتواند نامتناهی تأثیر باشد. اینم زمینه کردیم، نتیجه گرفتیم که پس قوه سما جسمانی نیست. ابن سینا بعد از این که فلقوت المحرکت للسما غیر متناهیت رو که یک مقدم از ذکر میکنه نتیجه میگیره، مقدمه دیگر رو که کبراست مطوی میکنه، چون تازه از بحثش فارغ شده، ما هنوز یادمون نرفته، میتونه ما رو ذهنمون رو ارجاع بده به این مقدمه دوم. مقدمه دوم این بود که قوه نامتناهی جسمانی نیست. ایشون در این نسخه، یعنی مصنف در این نسخه میگه و غیر جسمانیت، این و غیر جسمانیت اشاره به مقدمه دوم. بعد میگه فهیه مفارقتون، نتیجه چی میگه؟ اما در بعضی نسخ داریم فالقوت المحرکت للسما غیر متناهیت فهیه غیر جسمانیت، این فهیه غیر جسمانیت نتیجه ایش که میگیریم با کبرای مطوی، با کبرایی که مطویه، یعنی صغرا اینه قوه محرک سما غیر متناهی است، کبرا اینه که غیر متناهی جسمانی نیست، نتیجه میگیریم فهیه یعنی قوه محرکه سما غیر جسمانیست. بنابراین نسخه دیگر این غیر جسمانیتی میشه نتیجه اون دو مقدمه، ولی بنابراین این نسخه غیر جسمانیتی اشاره به مقدمه دومه. ف فهیه مفارقتون عقلیتون، یعنی قوه محرک سما مفارق است. مفارق است یعنی مجرد است. بعد سید عقلیه را اضافه میکنه، نه مجرد نفسی است بلکه مجرد عقلی است، که این هم احتیاج به بحث داره، بحثی که من مطرحش نکردم. یعنی عبارت ابن سینا و استدلالی که کرد نتیجه میدهد مفارق بودن قوه فلک رو، یعنی مجرد بودن رو. اما حالا این مجرد است به تجرد نفسی یا مجرد است به تجرد عقلی، این نتیجه از مباحث قبل به سختی در میاد. حالا نمیگیم اصلا در نمیاد، به سختی در میاد. خواجه این فهیه مفارقتون عقلیتون رو توضیح میده تا اون چرا که از عبارات قبل به سختی استخراج میشه آشکارا گفته باشه. و فی وضع نسخ داریم فهیه، یعنی این قوه محرکه سما غیر جسمانی است. بعد متفرعاً داریم فهیه مفارقتون عقلیه، یعنی قوه محرکه مفارق است، مجرد است، عقلیه است. فرض کردم این اگر فهیه داشته نسخه دوم با نسخه اول فقط در این فرق داره که در نسخه اول داریم و غیر جسمانیته، در نسخه داریم فهیه غیر جسمانیته، و الا در بقیه چیزا فرق نمی کنه. وقت بنابرای نسخه دوم و غیر جسمانیته را اشاره گفتم به کبرا برمون نسخه اول، بنابرای نسخه اول که در غیر جسمانیته باشه اشاره گرفتم به کبرا، و بنابرای نسخه دوم که فهیه غیر جسمانیته باشه نتیجه قرار دادم و کبرا رو گفتم متنیه. هر دو هم درسته. قدوان فی ما مزا، خواجه در این جا یه صغرا درست میکنه یه کبرا درست میکنه، نتیجه میگیره. نتیجه همین اولین جمله ایست که در عبارت ابن سینا آمده بود که فرق و بطل محرکه لسما غیر متنبیته. این عبارت رو نتیجه میگیره، یعنی دلیل بر این جمله ای که مصنف گفته ذکر میکنه. دلیل صغرا و کبرایش که خود مصنف در فصول قبلی یا در نمتهای قبلی بهش اشاره کرده. قدوان فی ممزا که واجب است وجود داشته باشد حرکت غیر متناهی، که حرکت فلکه چون حوادث غیر متناهی هستند و باید استعدادهاشون به نوبت حاصل شود، پس حرکتی که این استعدادها رو نوبت بندی میکنه و به نوبت ظاهر میکنه باید در جهان موجود باشد، و چون این حوادث بی نهایتن اون حرکت هم باید بی نهایت باشد، پس وجود حرکت غیر متناهی قبلا ثابت شد. و بانه و روشن شد که انها، یعنی این حرکت غیر متناهی، لا تکون الا دوریتن، حرکت مستقیم به خاطر تناهی ابعاد نمیتواند نامتناهی باشد. حرکت دوریست که میتواند نامتناهی باشه، تعدادش نامتناهی میشه، میشه حرکت نامتناهی. و بانه که این حرکت نامتناهی نمیتواند باشد مگر اینکه دوری باشد، یعنی حرکت نامتناهی حتما باید دورانی باشه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، و بان فی نمت ثانی که اجسامی که حرکت میکنن به حرکت دوری اجسام سماوی هستن، بقیه اجسام رو ممکنه قاصری به حرکت دوری حرکت بده ولی خودشون به طور طبیعی حرکت دوری نمیکنن. تنها چی اجسامی که حرکت دوری میکنن اجسام سماوی، یعنی افلاک و کواکبن. اینو در نمت ثانی ثابت کرد. اینم مقدمه دوم. فاذن از زمینه کردن این دو مقدمه نتیجه میشود که قوه محرکه سما غیر متناهی است. گفتیم حرکت سما غیر متناهی است، این مقدمه اول بود. مقدمه اول این بود که حرکت غیر متناهی دوری داریم. مقدمه دوم بود که حرکت سما دوریست. نتیجه گرفتیم که از حرکت سما غیر متناهی دوریست. بعد هر حرکتی قوه محرکه میخواد، اگر حرکت سما بی نهایته پس قوهش هم باید بی نهایت باشه. یعنی یه چیزی در اینجا من دارم تغییر میگیرم. دو تا مقدمه که ذکر شد بیان کرد که حرکت فلک حرکت دوری نامتناهی است. بعد ما زمینه میکنیم هر حرکتی محرک میخواد، پس اگر حرکتی بی نهایت شد محرک بی نهایت میخواد، و چون حرکت فلک بی نهایته پس محرک بی نهایت میخواد. بنابراین قوه محرکه سما غیر متناهی. این مقدمه است که از مطالب قبل استفاده شد. از کدام دو تا مقدمه رو کنار هم گذاشتیم نتیجه گرفتیم. این نتیجه‌ای که گرفتیم مقدماتش از قبل به دست آمد و الان ابن سینا گفت فلقوه المحرکه السما غیر متناهیت. نتیجه که ما گرفتیم ابن سینا به عنوان مقدمه اول ذکر. حالا مقدمه دوم میخواد به این نتیجه زمینه کند. نتیجه رو مقدمه اول قرار داد، مقدمه دوم میخواد نتیجه زمینه کنه. مقدمه دوم چی بود؟ همون بود که از چند تا فصل قبل به دست آمد که نیروی جسمانی نمیتواند حرکت نامتناهی ایجاد کند. یعنی محرک نامتناهی نیست. نیروی جسمانی محرک نامتناهی نیست. نیروی فلک محرک نامتناهی است. نیروی جسمانی محرک نامتناهی نیست. نتیجه میگیریم که پس نیروی فلک جسمانی است. و ثبت ایزن مقدمه دومه، ثبت ایزن بالبرهان المذکور فی الفصول المتقدمه ثابت شد که قوه جسمانی لا تستر عنها حرکتا غیر متناهیه، لا تستر عنها حرکتون غیر متناهیته. از قوه جسمانی حرکت غیر متناهی صادر نمیشه. این مقدمه دوم بود. فانتجت المقدمتان، مقدمه اول که مصنف در این تذنیب اولین جمله قرارش داد و مقدمه دوم که از فصول قبل به دست آمد، این دو مقدمه نتیجه دادن که قوه محرکه سما لیست به جسمانی. زمینه میکنیم ما لیست به جسمانی فهو مفارق. نتیجه میگیریم که قوه محرکه سما مفارقه. اما مفارق دو قسمه، نفس و عقل. نتیجه میگیریم که پس ما قوه محرکه سما یا نفس یا عقل که بعد رسیدگی کنیم و ثابت کنیم که نفس نیست و ثابت شود که عقل هست. و ما لیس به جسمانیین یکون مفارقا. ممکنه شما اشکال کنید ما لیس به جسمانیین دو قسمه، میتواند مفارق باشد میتواند جسم باشد. چیزی که جسمانی نیست ممکنه جسم باشه، حتما لازم نیست مفارق باشه، چون موجودات ما سه قسمه، جسم، جسمانی و مفارق. جسم روشنه، جسمانی یعنی اون چه که حاله در جسمه، مثل عوارض که حاله در جسمه، یا مثل قوا که حاله در جسمه، اینا جسمانی هست. خب موجود یا جسم است یا جسمانی است یا مفارق، یعنی مجرده، نه جسم است نه جسمانی. چرا ایشون میگه ما لیس به جسمانی یعنی یکون مفارقه؟ باید بگه ما لیس به جسمانی یکون جسمن او مفارقه. یکی از احتمالات رو ایشون انداخته. تو جواب رو توجه کنید، ما لیس به جسمانیه یعنی قوهی که لیس به جسمانیه، نه مطلق چیزی که لیس به جسمانیه. و مسلمه که قوه جسم نیست، پس اصلا فرض جسم بودنش مطرح نیست که ما بخوام ردش کنیم. ما در اینجا عام نیست، عام کامل نیست که شامل هر چیزی بشه. نمیخوام بگیم هر موجودی که لیس به جسمانیه یکون مفارقن، که شما اشکال کنید بعضی موجودات جسمانی نیستن، مفارقن نیستن بلکه جسمن. میخوام بگیم قوهی که لیس به جسمانیه یکون مفارقن، قوه که مسلم اصلا خیلی جسم نیست، یا جسمانیست یا مفارق، دیگه امرش دایره به نیست، چیز نیست، دایره به نیست چیزه. بنابراین اگر جسمانی بودنش رو رد کنیم، مفارق بودنش نتیجه گرفته میشه. این ما لیس به جسمانی یعنی یکون مفارقا، این مقدمه دیگر است. ثابت کردیم که قوه جسمانی، قوه فلک جسمانی نیست. میگیم ما لیس به جسمانی مفارقه. نتیجه میگیم فهزن یه مفارقتون، یعنی قوه محرک سما مفارق است و مجرد. بعد میگیم مفارق یا عقل است یا نفس است، که رسیدگی میکنیم ببینیم این نیرویی که محرک فلکه کدوم یکی از این دوتاست. می فهمد که نفس یه خصوصیتی داره که به خاطر اون خصوصیت نمیتونیم بگیم محرک سما از به تنهایی، باید عقل رو هم بر او مشرف کنی تا بتواند محرک سما بشه. خصوصیت نفس اینه که بالقوت و با حرکت و تدریج بالفعل میشه، یعنی از قوه به فعل خارج میشه. در همه امورش این چنینه، به خاطر وابستگی که به ماده داره نمیتواند همه کمالاتش رو بالفعل داشته باشد، بلکه کمالاتش بالقوه هستن و او باید این کمالات رو از فعل، از قوه به فعل خارج کند. این شأن نفسه که در هر چیزی بالقوه است و بعدم بالفعل میشه. چیزی که بالقوه باشد و بعد بالفعل شود، خودش نمیتواند خودش را از قوه به فعلیت خارج کند و الا هرگز بالقوه باقی نمیماند. اگر ذاتش کافی است در خروج از قوه به فعلیت، همون وقتی که این ذات پیدا میشود بلافاصله باید بره تو مرحله فعلیت، چون خودش خودش از قوه به فعلیت خارج میکنه و نباید تو قوه بمونه، در حالی که نفس تو قوه میمونه تا بعدن خارج میشه، موقعیتی پیش بیاد خارج میشه. از اینجا میفهمیم که خودش خودش رو از قوه فعلیت خارج نمی کند، یه موجود مافوقی است که او رو از قوه فعلیت خارج کند. و مافوق نفس عبارت از موجودی است که همه کمالات خودش را بالفعل دارد، چون اون موجود مافوق هم اگه بخواد بالقوه باشد دوباره مثل نفس محتاج میشه به یه موجود دیگری، بالاخره باید این احتیاج قطع بشه، پس باید برسد به یه موجودی که هیچ قوه درش نیست بلکه فعلیت محضه، و موجود مفارقی که قوه درش نیست و میتواند صاحبان قوه را از قوه به فعلیت خارج کند، موجودی که موجود مفارقی که قوه درش نیست عقل. عقل که همه کمالات خودشو بالفعل داره و هیچ امر به قوه درش نیست، پس ثابت شد که فلک مشرفی به نام عقل دارند که اون عقل است که حرکت میدهد. تا اینجا مطلب روشن شد. پس نفس به خاطر خصوصیتی که داشت که بالقوه بود و احتیاج داشت به مخرج من القوه، به خاطر این خصوصیت نتوانست اون قوهی باشد که حرکت نامتناهی در فلک ایجاد میکند، اون نتونست باشه، نفس نتونست باشه، ثابت شد که عقل اون سران قوه است که فلک رو به حرکت نامتناهی باز می‌داشت. خب عقل چه کار میکنه؟ قرار شد که عقلی مدبر فلک باشد، اینو همه قبول دارن. نفسی هم منتبع در فلک باشد، اینو همه قبول دارن. بین عقل و نفس هم بعضی ها معتقدن که نفس ناطقه دخالت داره، از کردم مثل ابن سینا، فخر، صدرا، هر سه قائلن که نفس ناطقه هم بین العقل و نفس المنتبعه فعالیت میکنه. پس برای فلک سه چیز قائلن غیر از جرم، یکی عقل، یکی نفس ناطقه، یکی نفس منتبعه. حالا این دومی رو که نفس ناطقه از ارسطو قبول نداره، ولی بقیه همه مقبول. بله؟ بله، عقل و عرصه را بود. خب حالا این ستا چطوری حرکت میدن؟ ستایی چطوری حرکت میدن؟ عقل ایجاد شوق میکنه در نفس ناطقه، نه حالا اون ایجاد کنه، نفس ناطقه عقل رو مشاهده میکنه، کمالات عقل رو میبینه و مشتاق میشه به این کمالات. قبلا هم گفتیم تشبه به کمالات منظورش میشه، نه خود کمال. نفس ناطقه کمال عقل رو نمیتونه بگیره، چون کمال عقلی مال عقله. کمالات نفس ناطقه کمالات نفسیه، کمالات عقلی نیست. اون نمیتونه کمالات عقلی رو بگیره، ولی تشبه به کمالات عقل پیدا میکنه. پس نفس ناطقه علاقه پیدا میکند که تشبه به عقل پیدا کند، و لذا همونطور که قبلا اشاره کردیم اون حالت قوه خودش را به فعلیت تبدیل میکند با کمک مخرج من القوه. این قوه خودش را خارج میکند تا بالفعل شود، و از جهتی این که بالفعل است شبیه عقل شود. این حرکتی که نفس ناطقه می کند حرکت مخصوص مجرداته. حرکت مخصوص مجردات حرکت بدنی نیست، مجردات که بدن نداره، بلکه حرکت در اراده است، اون هم اراده کلی، چون نفس ناطق است. اراده کلی میکنه، اراده کلی حرکت میکنه، میگه من حرکت میکنم تا مثلا در فلان امر بالفعل شوم، در افاضه بالفعل شوم، استمرار بدهم افاضه خودم را همونطور که عقل استمرار میدهد افاضه خودش را. این یه اراده کلیه. نمیگه اراده میکنم این حرکت را تا با این حرکت به اهل زمین که از افلاک استفاده میکنن بهره برسانم و فیض برسانم، اینو نمیگه. به صورت کلی میگه، میگه حرکت میکنم تا در افاضه بالفعل شدم، همونطور که عقل در افاضه بالفعل است. چون میدونید که فلک به مادون افاضه میکنه، از جمله زمینی ها خورشید مثلا داره به زمین افاضه میکنه، اگه خورشید نبود خیلی بهره ها منتفی میشد. ما هم همینطور بقیه ستاره ها میشن، حالا خورشید چون بزرگترین ما فایدهش راحت تر میفهمیم. پس همه اینا دارن به مادون افاضه میکنن. خورشید میگوید من میخوام در افاضه بالفعل شوم، شبیه عقل شوم، لذا اراده میکنم که بدن من حرکت کنه. این اراده کلیه، یه اراده یک حرکت خاص نیست، یه اراده کلیه که دارای مصادیقی از اراداته. بعد نفس منتبعه شروع میکنه اراده کرده. نفس منتبعه حکم تخیل رو داره که جزئی اراده میکنه، جزئی ادراک میکنه. اون شروع میکنه به اراده کردن، اراده های جزئی. میگه خب این یه دور حرکت رو من میدم، دوباره میبینه که هنوز به اون کلی که نفس ناطقه اراده کرده نرسیده. میگه خب حرکت دوم، حرکت سوم، حرکت چندم. به این ترتیب اون فعلیت در افاضه رو که نفس کلی فلک فکر کرده بود حفظ میکنه با حرکت های پیدرپی. پس مباشر حرکت های جزئی به تبع اراده جزئی اون نفس منتبه است. نفس ناطقه نفس منتبه رو تحریک میکنه، با اراده کلی که میکنه نفس منتبه رو تحریک میکنه تا او اراده های جزئی کند و بعد حرکات جزئی رو بر بدن فلک وارد کند. عقلم نفس منتبه رو مشتاق میکنه تا اون اراده کلی تحقق پیدا کنه. پس توجه کنید منشأ حرکت از عقله. درست مباشر حرکت نفس فلکی است، نفس منتبه است، اما منشأ حرکت عقله. از حرکت از عقل شروع میشه، یعنی حرکت دادن از عقل شروع میشه. او البته خودش حرکت نمیکنه، با اشتیاقی که ایجاد میکنه نفس رو در اراده به حرکت میندازه. نفس ناطقه رو در اراده کلی، نفس ناطقه هم نفس منتبه رو در اراده، در ارادات جزئی، بعدم اون نفس منتبه حرکات جزئی رو به بدنه وارد میکنه. این حرکت منشأش از عقل شروع میشه، میرسه تا به بدنه فلک تمام میشه. پس محرک اول برای حرکت فلک عقل. این بیانی که من توضیح دادم برای کلمه اول بود که محرک، لازم نیست بگیم محرک عقله، محرک نفس منتبه است، اونجا محرک اول عقله، چون حرکت از جانب او شروع میشه. و چون محرک اول عقله و عقلم مجرده، این اتفاقاتی که عرض کردیم به دوام میفته، یعنی به طور دائم اتفاق میفته. به طور دائم عقل نفس رو مشتاق میکنه، نفس اراده کلی میکنه، اراده کلی رو به ارادات جزئی نفس منتبه میسپره، ارادات جزئی نفس منتبه هم به بدن فلک منتقل میشه، حرکت دورانی اتفاق میفته. این حرکت دورانی دائمی است، به خاطر اینکه سرپرست حرکات موجود مجرد یعنی عقل. خب عقل ثابت شد، عقل ثابت شد و ثابت شد که محرک اول هم هست. پس نتیجه گرفتیم از قیاسات قبلی که اون که محرک است مفارق است، اما مفارق نفس است یا عقل است بحث کردیم، گفتیم چون نفس بالقوه است و خروج من القوت الى الفعل لازم دارد، یک موجود مشرفی باید باشد که او را از قوه به فعلیت خارج کنه و اون موجود مشرف عقله، پس محرک عقله. ولی بعد برای این که توضیح بهتر بشه، مطلب بهتر روشن بشه، بیان کردیم که محرک اول عقله. به همین که محرک اول عقله معلوم میشه که حرکت میتونه بی نهایت باشه، چون قوای جسمانی اگر چه نامتناهی نیستن تأثیرن، اما دائما اون عقل بهشون مدد میرسونه. مدد هم به این صورت است که عقل خودش رو در مقابل نفس جلوه میده، این خودش مدد رسونده، نفس هم مشتاق میشه، دو مرتبه حرکت رو شروع میکنه، هیچ وقت حرکت قطع نمیشه. فعزن هی مفارقتون، یعنی این محرک یا اون قوه محرکه مفارق است، یعنی مجرد است، مادی نیست، جسمانی نیست. ول مفارقتو اما عقل اون است و نیروی مفارق، ول مفارقتو یعنی نیروی مفارق، یا عقل است یا نفس است. و نفسی که مفارق است اگر، اما نفس نمیتواند باشد، از بر نفس المفارقه میخواد ثابت کنه که نفس نمیتواند باشد. و نفس المفارقه ازا ها ولد، یعنی قصدت تحریک جسم خودش را، فا انما تهابله، یعنی قصد اون تحریک میکند به خروج ما فیها بالقوه من الکمال الالفه. من الکمال بیان ماست، لذا ما رو کنایه از کمال میگیریم دیگه، من الکمال رو معنی نمی کنیم. قصد می کند به خروج کمالاتی که در خودش بالقوه هستند، قصد می کند اون تحریک را به این که خارج کند کمال بالقوهش را الالفیر. و الا یعنی اگر بالقوه نبود، بالفعل بود، فلا احتیاج لها الالتحریک، نفس دیگه احتیاج به تحریک نداشت، اگر هر چیزی رو که می خواست داشته باشه بالفعل داشت، برای چی حرکت می کرد؟ حرکتش برای این است که اون قوه ها رو به فعلیت تبدیل کنه. قبلا گفتیم کسی اعتراض نکنه که حرکت فلک به خاطر نفع مادونه، جواب دادیم که فلک لا ینظر الی مادون به نظر استشمالی، نظر به مادون نداره، نظر استشمالی به مادون نداره، بنابراین نمیشه که حرکتش به خاطر مادون است، حرکتش به خاطر خودشه، یعنی خودش میخواد قوهش رو تبدیل به فعلیت کنه. حالا اگر قوه نداشت اصلا حرکت نمی کرد، به خاطر مادون که حرکت نمی کنه، خودش هم که مشکلی نداشت که به خاطرش حرکت کنه، بس اصلا حرکت نمی کرد. از این که حرکت می کند و حرکتش هم به خاطر مادون نیست، مادون میشه خودش مشکلی داره، مشکلش هم این بالقوه بودنشه. و الا یعنی اگر بالقوه نبود، در همه چی بالفعل بود، فلا احتیاج لها الالتحریک، احتیاج نداشت که بدنش رو حرکت بده. فاذن هیه یعنی این قوه یا همین نفس، نفس احتیاج دارد در تحریکش الی شیء، یعنی به عقلی که کمالات این عقل موجود بالفعل است، احتیاج دارد به این شیء. چرا؟ لیخرج تلک کمالات نفسانیت من القوه الی الفعل، لیخرج اون موجود، اون شیئی که کمالاتش بالفعل است، خارج کند این کمالات نفسانی رو از قوه به فعل. و ذالک شیخ العقل، اون شیء عقل است، فثبت که در جهان عقل موجود است. و لا محاله یکون و ذالک شیخ و سبب الاول، قید اول رو توجه کنیم، و یکون و لا محاله یکون و ذالک شیخ و سبب الاول تحریک سما، این شیئی که اسمش عقل، سبب اول برای تحریک سماع، سبب دوم نفس ناطق است، سبب سوم که سبب مباشر نفس منتبع است، دیگه بعد از اون سبب نداریم، بعد از اون مسبب است که حرکت جسم است. فاذن القوه التي يصدر عنها تحریک السماء مفارقتون، اون هم نه هر مفارقی، بلکه مفارقتون عقلیتون، قوه اولا، یعنی اولین قوه، اولین محرک. اونجا گفت سبب اول، اینجا میگه قوه اولا، هر دو معنی شکیه. فاذن قوه اولایی که صادر میشود از اون قوه تحریک سما، قوه مفارق و تقریر. این عبارت خواجه نشون میده که نسخه همین نسخه‌ای که در متن آورده انتخاب کرده، نسخه در متن نگفت فهیه غیر جسمانیته، فهیه رو بر سر مفارقه داخل کرد، گفت فهیه مفارقت عقلیه، خواجم گفت فعزن القوت الاولا مفارقت عقلیه، نسخه که خودش انتخاب کرده بود اون نسخه رو داره شرح میده. خب وهمون و تمیزون ظاهرا نمیرسیم این رو رای جلستان ده. ثابت شد که عقل وجود دارد و این دلیلی که عقل رو اثبات کرد غیر از دلیلی که قبلا برای اثبات عقل آوردیم، این میشه دلیل دوم برای اثبات عقل. اما این همون چیزی که قبلا گفتیم، استمرار حرکت لازم است تا این فعلیت حفظ بشه. که نفس بالقوه است، وقتی بالفعل شد این فعلیت رو باید حفظ کنه، استمرار بده. با حرکت این فعلیت استمرار پیدا میکنه. و قوه هم که یک قوه نیست، قوه گفتیم بی نهایت قوه وضع درش هست، نه قوه های چیزی دیگه، قوه وضع درش هست. این قوه هایی که مربوط به وضع میشه بی نهایت، اینا رو دائما با تبدیل به فعلیت کنه تا فعلیت محفوظ بشه. اینا رو قبلا در فصول قبلی
اصلا درک عقل را میکنه قوه منطبق.
اینا در نمط سوم گفته شد، ارسطو قائل به نفس منطبق است، قائل به نفس ناطقه نیست. شما میفرمایید که درک کلیات رو فلک چگونه میکند؟ اگر بنابر مبنای ارسطو نفس ناطقه موجود نیست، نفس منطبق چه قدرت تخیل دارد موجود است، تعقل را و اراده های کلی را چه موجود میکند؟ ارسطو جواب میده عقل.